سلام و وقت بخیر به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. در حال که صرف در دو روز اخیر چندین غیر نظامی در رویدادهای انفجاری در ننگرهار و کابل جان باختند، طالبان میگویند
در تناسب با گذشته امنیت را به گونه 100% تامین کرده و رقم مرگ و میر به صفر کاهش یافته است.
هنرمندان محلی پروان که قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان کاروبارشان گرم و پر رونق بود، اکنون در چه وضعیت هستند؟
بسیار مخرجین خود بسیار فشار میاره که همه روزه زنگ میزنن و بسیار همه روزه اذیت میکنن.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم، بیخی دیگه در فقر افتادیم.
برخی از معلمین و مامورین در جوزجان میگویند که از بانک ملی قرضه دریافت کرده بودند و اکنون توان باز پرداختش را ندارند.
سرم مخرجین خود بسیار فشار میاره که همه روزه زنگ میزنن و بسیار همه روزه اذیت میکنن با وجود که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه.
و در مسائل بین المللی میشنوید که صدر اعظم جرمنی برای شکستن موج چهارم کرونا خواستار تلاش ملی شده.
بر اساس گزارش ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند.
در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. نخست خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط چند خبر. در حالی که حملات و انفجارها در افغانستان جان صدها تن را گرفته، طالبان می گویند امنیت در این کشور 100% تامین شده. سازمان بین المللی مهاجرت از چالش های جدی در برابر مردم افغانستان هشدار داده و پولند هجوم پناهجویان از مرز بلاروس را عقب زده است. تفصیل اخبار. یک مقام حکومت طالبان می گوید که در مقایسه با گذشته امنیت 100% تامین شده و تلفات هم به گفته او به صفر رسیده است. این در حال است که افغانستان از حاکمیت طالبان به این سو شاهد چندین حمله مرگبار بوده. مسئولیت بسیاریشان را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته است. احمد الله وسیق یک معاون سخنگوی طالبان امروز گفت
من با قاطعیت گفته می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویداد رخ می دهد این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردند نیز به وقوع می پیوندد.
اما عده‌ای از ناظران و کارشناسان میگویند که با حاکمیت طالبان گروه داعش همواره چالش‌های امنیتی را در برابر آنها ایجاد کرده است و مسئولیت حملات را هم به عهده گرفته‌اند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که خشکسالی و بحران اقتصادی در افغانستان مردم این کشور را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. آنتونی ویتورینو رئیس این نهاد بین المللی پیام ویدیویی را از کابل تهیه کرده که امروز در تویتر سازمان مهاجرت بین المللی منتشر گردیده است. او گفت مردم افغانستان در چند سال جنگ از ناامنی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا خیلی آسیب دیدن. همزمان میلیون ها تن دیگر امروز از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. زمستان پیش رو باعث آسیب و رنج بیشتر مردم افغانستان خواهد شد. رئیس IOM از نهادها و سازمانهای بین المللی خواسته که برای جلوگیری از وخامت بحران بشری در افغانستان تلاش‌های مشترکی را برای اندازند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان میگوید که بخشی از مشکلات بانکداری را حل کرده و تلاش‌ها برای حل تمامی مشکلات بانکداری ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی این بانک امروز با فرستادن اعلامیه‌ای به رادیو آزادی نوشته که رهبری این بانک جلسات متعدد با بانک‌های خصوصی داشته و تلاش می‌کند تا سهولت‌های بیشتری را برای مردم و تاجران افغان در بخش اخذ پول از بانک‌ها ایجاد کند. این در حالی است که هنوز هم مردم در بسیاری از بانک‌های خصوصی برای دریافت پولشان ساعت‌ها انتظار می‌کشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پولند میگوید که بیش از 200 پناهجو در هوای سرد در مرز میان این کشور و بلاروس میکشند که به زودی که به زور داخل این کشور عضو اتحادیه اروپا شوند. اکنون بلاروس به خاطر ایجاد بحران مهاجرت در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا با تظاهرات جدید روبرو است. نیروهای سرحدی پولند در توییت نوشته که آنها دیروز 223 مورد تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز را ثبت کردند. پلیس میگوید که آنها شام دیروز در جریان این تلاش ها بر منطقه سرحدی حمله کردند. از درگیری پلیس و مهاجران غیر قانونی در سرحد هم گزارش شده. پلیس گفته که در جریان این درگیری ها 22 شهروند عراقی بازداشت گردیده. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکا رهبر مستبد بلاروس را متهم کرده که در انتقام به وضع تظاهرات از سوی اتحادیه اروپا مهاجران غیرقانونی را پس از انتقال به بلاروس آنها را به مرز با کشورهای اتحادیه اروپا می‌فرستد. حکومت بلاروس این اتهامات را رد کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی برای مبارزه با عمگیری ویروس کرونا خواهان تلاش ملی شده است. این در حالی است که برلین با موج چهارم شیوع ویروس کرونا روبرو می باشد. او که دیروز در پادکست هفتگی خود در این مورد صحبت می کرد گفت که جرمنی برای در هم شکستن موج چهارم ویروس کرونا نیاز به تلاش ملی دارد. او هشدار داد که هفته های سختی در پیش رو است. خانم مرکل با شهروندان جرمنی گفت که واکسن مقام ها در اکوادور میگویند که در درگیری در یک زندان 68 زندانی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. زد و خورد بین گروه جنایتکار در این زندان در آغاز امسال ده ها کشته به جا گذاشته است. آشوب در زندان در شهر ساحلی گوهایی کوویل در اکوادور ناوقت روز جمعه رخ داده است. این درگیری ها تا امروز زمانی که پلیس داخل زندان شد و تفنگ و مواد انفجاری و وسایل جاریه را به دست آورد دوام کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد ما را بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون میپردازیم به گزارش ها. تنها در دو روز گذشته دست کم 9 تن در کابل و ننگرهار در رویدادهای انفجاری جان باختن و چندین تن دیگر زخمی شدند. در این حال حکومت طالبان میگوید که میزان تلفات در افغانستان در مقایسه با گذشته به صفر رسیده و ادعا میکند که امنیت در این کشور 100% برقرار است. همکارم گزارش میدهد.
مهمترین تعهد حکومت طالبان تامین امنیت سراسری و مسئولیت مردم در کشور بود، اما معلوم می شود که در این قسمت با چالش های روبرو است. همزمان با حاکمیت طالبان در افغانستان داعش به عنوان یک مشکل بزرگ امنیتی مطرح شد و این گروه توانسته است که تا حالا در کنار عملات کوچک 5 حمله بزرگ و خونین را انجام دهد. پس از حاکمیت طالبان نخستین حمله به تاریخ 26 آگست در میدان هوایی کابل انجام شد که در آن 170 تن کشته و نزدیک به 150 تن دیگر زخمی شدند. حمله 3 اکتبر در برابر مسجد جامع ایدگاه انجام شد که در آن 8 تن کشته و 50 تن زخمی شدند. حمله انتحاری 8 اکتبر در داخل مسجد سیدآباد ولایت کندز که در آن 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخم برداشتند. و در 15 امین ماه هم حمله مسلحانه در مسجد فاطمیه کندهار که در آن رویداد 47 تن کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند و حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در 2 نوامبر که 25 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت بخش از این حملات خوانده شدند. در کنار این حملات بزرگ، حملات انفجاری دیگری نیز در کندهار، ننگرهار، کنر و برخی ولایت دیگر افراد طالبان و غیر نظامیان را هدف قرار داده است. تنها از روز جمعه بدین سو در نتیجه انفجارها در ولایت‌های ننگرهار و کابل دست کم 9 تن کشته و نزدیک به 20 تن زخمی شدند. 2 زن هم که باشندگان شکردره کابل بودند روز شنبه در ولایت پکتیا به گونه مرموز هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و یک نظامی پیشین هم در ولایت پروان هدف قرار گرفته است. طالبان این قتل‌ها را تایید کرده است، اما با این همه حکومت طالبان میگوید که در تناسب با گذشته امنیت را به گونه 100% تامین کرده و رقم مرگ و میر به صفر کاهش یافته است. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که عامل ناامنی های جاری جنگ های گذشته و خصومت های شخصی است.
من با قاطعیت گفتم می توانم که در تناسب با گذشته در شهر کابل و اطرافیان رویدادهای امنیتی کاهش یافته است. زمانی که رویدادی رخ می دهد این در کشورهای پیشرفته دنیا که جنگ در آن صورت نگرفته و اشغال را سپری نکردند نیز به وقوع می پیوندد.
اخیراً در نتیجه ناامنی ها و انفجارها در افغانستان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران هم هدف قرار گرفتند. یک قربانی انفجار روز گذشته در منطقه دشت برچه کابل حمید سیغانی خبرنگار رسانه‌های محلی بود. او با رسانه‌های مختلف در افغانستان کار کرده و در کنار آن فوزیه وحدت همسرش نیز خبرنگار است. پس از حاکمیت طالبان در نزدیک به 2 ماه گذشته این دومین خبرنگار است که کشته می شود. پیش از این سید معروف سادات دیگر خبرنگار در 2 اکتبر در ولایت ننگرهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. مسئولیت انفجارهای اخیر در کابل و ننگرهار را کسی به عهده نگرفته است. درست همانند قتل‌های مرموز و انفجار ماین‌های مغناطیسی که در ماه‌های اخیر نظام جمهوریت رخ می‌داد و مسئولیت آن را کسی به عهده نمی‌گرفت. آن زمان مسئولان حکومت طالبان را متهم به انجام این حملات می‌کردند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. هرچند مسئولیت انفجارهایی را که تلفات آن بیشتر از گروه داعش به عهده گرفته است، اما طالبان به تکرار گفتند که این گروه برای حکومتشان تهدیدی نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرضه های کوچک به جای آن که مشکل برخی از کارمندان دولتی را حل کند به مشکلشان افزوده است. شماری از معلمان و ماموران که از نمایندگی بانک ملی در جوزجان قرضه گرفته بودند میگویند توان بازپرداخت را ندارند. در این گزارش با کسانی صحبت شده که قرضه های کوچک گرفتند.
یک مشکل بسیار جدی برای کارمندان دولت.
معلم حیات الله 3 ماه پیش از سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان از بانک ملی نیمه دولتی جوزجان 100,000 افغانی قرض گرفته بود. او که از روستای شامشرب شهر شبرغان است میگوید که میخواست که وضع اقتصاد خانوادهش اندکی بهبود یابد.
که اکثرا کارمندان دولت شما میفهمید که به مشکلات اقتصادیشان زیادتر بودن، اینا از بانک ها قرضه گرفته بودن.
اما حیات الله میگوید بجای آن که مشکلش رفع شود زیادتر هم شد. او نتوانست که قرض خود را با سود بانکی در 100,000 افغانی 15,000 افغانی به موقع بپردازد. حیات الله میگوید که اکنون بانک ملی جوزجان از او پول میخواهد و این در حالی است که او مثل بسیاری از معلمان هنوز معاش 3 ماهش را نگرفته. او در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت
که بانک‌های خصوصی مثل قبیل بانک اکسس و بانک کوپراتیف و بانک آخان اینا همین قرضای خود را مطالبه میکنن، اما مفادش بخشیدن، این مفاد نمیگیرن، بدون مفاد قرض خود را مطالبه میکنن. اما بانک ملی جوزجان با وجودی که سر کارمندا یا سر مخروجین خود بسیار فشار میاره که همه روز زنگ میزنن و بسیار همه روز اذیت میکنن با وجودی که ماش نیست دیگه نیست کلگی میفهمه، اما با تمام مفاد و کل گپسخانش از پیشان مطالبه میکنه. یعنی اینا مفادشان مثل بانکای خصوصی برای مشترکین خود نبخشیدن.
با تسلط طالبان بر افغانستان وضع اقتصادی مردم خرابتر شده است. میلیاردها دلار پول ذخایر بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شده و داد و ستد بانکی هم در مقایسه با گذشته محدود شده. فارغ از قرضه مردم نمی توانند به دلیل بسته بودن عزیزی بانک در جوزجان پول خود را بیرون کنند. آنها با طی نمودن 1 ساعت فاصله در موترهای تیز رفتار از بانک ولایت سرپل در 1 هفته 10,000 افغانی پول به دست می آورند. در ولایت جوزجان 8 بانک خصوصی و 2 بانک دولتی موجود بوده که از آن جمله عزیز بانک غیر فعال و دیگر آن نیمه فعال است. تنها حیات الله نیست که با این مشکل دست و پنجه نرم میکند، بلکه صدها تنی دیگر در جوزجان نیز مشکل مشابهی دارند. یکی از آنان اسدالله 35 سال است که در شهر شبرغان دکان میوه فروشی دارد. او برای کسب مفاد بیشتر در کاروبار خود قرضه گرفته. اسدالله با پول قرضه از مزار شریف میوه خشک وارد کرده اما اکنون ضرر کرده و بنابراین نتوانسته که قرضش را با وقتش بپردازد. او مشکلش را بر رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
قبلا مامور دولت بودیم، وضعیت خراب شد، کار ایلاق کردیم، از بانک قرضه گرفتیم، پیسه بانک هم داده نتانستیم، حالا قرضدار ماندیم.
تأخیر در پرداخت قسطهای قرضه از یک ماه به ماه دیگر باعث شده که تعدادی از افراد قرضه گیرنده مجبور به پرداخت جریمه شوند. یکی از کارمندان بانک ملی جوزجان که اجازه مصاحبه را نداشت، نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: آنهایی که قرضه میگیرند به دلیل اینکه نمیتوانند که قسطشان را بپردازند، ناسنجیده دست به تجارت میزنند. کسانی که پول قرضه را به کار انداختند، مفاد روزمره آن را باید پس انداز کنند. این کار باعث می شود که تا اقساط قرضه با وقت و بدون جنجال و جرمانه به اتمام برسد و کارشان هم رونق یابد. در جوزجان غیر از بانک ملی نیمه دولتی، بانک های خصوصی سود بانکیشان را بخشیده اند. اما بانک ملی جوزجان گفته است اگر کسی قرضش را پرداخته نتواند، در گام بعدی به محکمه کشانده خواهد شد. طالبان با تسلطشان در جوزجان داد و ستد بانکی بر مبنای سود بانکی را حرام اعلام کرده بودند. مفتی عتیق الله ولید روز چهارشنبه به صفت سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف جوزجان تعیین شده است. او برادی وازادی گفت که منتظر ساختن طرز العمل جدید هستند.
البته انشاءالله ما با از طرف بزرگان خود انشاءالله یک طرز العمل به ما میآید. طرز العمل حال ما فعلا که روان هستیم، به مو طرز العمل سابقه روان هستیم، انشاءالله یک طرز العمل نو به ما میآید. البته انشاءالله هر چیزی که خلاف شریعت ما باشه، رفتار شریعت ما باشه، او را انشاءالله جلویش به هدایت و امهای خود انشاءالله او را جلوگیری میکنیم.
مفتی ولید بیشتر از این باره جزئیات ارائه نکرد. قرضه های کوچک برای رشد تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک داده می شد. اما اکنون این روند از سوی بانک های خصوصی و دولتی به تعویق افتاده است. برخی از کسبکاران برای حل مشکلشان قبلا از بانک ها قرضه می گرفتند. حیات الله هم می خواست که با گرفتن قرض از بانک زندگی خانواده چند نفرش بهتر شود. اما چنین نشد و او اکنون قرضدار است. اگر تا یک ماه دیگر سه ماه معاشش داده نشود، او مجبور است حویلی نشیمن خود را به گرو بماند و قرض خود را بپردازد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
پنج و هفده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. پنج و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. بازار موسیقی محلی در ولایت پروان قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان گرم و پر رونق بود. اکنون هنرمندان می گویند کاربارشان از بین رفته و با مشکلات سخت زندگی دست و پنجه نرم می کنند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده.
آشیا نگشتم، خانه با خانه گشتم.
با صدای منگل نبیزاده، جوان 26 ساله از هنرمندان آوازخوان محلی ولایت پروان، شمار زیادی از مردم آشنایی دارند و او را در محافل خوشیشان دعوت می‌کردند. اما حالا با حاکم شدن طالبان در افغانستان، هنر موسیقی در حکومت آنان ممنوع است. به گفته نبیزاده، از رهگذر فعالیت‌های هنریش ماهانه از 35 الی 50 هزار افغانی درآمد داشت که از این طریق عیاشی خانواده خود را فراهم می‌کرد، اما حالا هیچ درآمدی ندارد. کسب و کار منگل نبیزاده هم ضربه خورده. او از وضعیت کسب و کارش قبل و بعد از تسلط طالبان این گونه قصه میکند.
پیش از دیگه در محفلای عروسی هم اشتراک میکردم، باز بعدنش وقتی که خلاص میشد باز یک چاشنی مکمل قوالی ما میخواندیم. حال از وقتی که امارت اسلامی آمده ما بیخی خانه نشین شدیم.
او در ادامه از وضع زندگی فعلیش به رادیو آزادی گفت:
ما خودم 5 تا اولاد دارم. دیگه همکارای ما هر کدامش 12 تا 10 تا، هر کدامش همیال از برادرم 8 نفر هستن. 8 اولاد داره. میخی دیگه در فقر افتادن، میخی دیگه وضعیت خراب است. کسی در سر چوک میره یگان چیزا کام بفروشه، خب بسیار به یک سختی دیگه موضوع کاری میکنه، با یک و نیم ساعت 2 ساعت وام پوره کردنش مشکل است. در بعضی محفلا حتی دای که برده بودن، دای که منع کردن، منع شد. باز یک منع شد که تا بال کسی موسیقی هم نکرد. در کابل موسیقی در اوتلا موسیقی بود، موسیقی لغو مدر آمدن.
این آوازخوان محلی میگوید به دلیل اینکه از 3 ماه به این طرف در خانه به سر میبرد و با هنر موسیقی و کار روزانه اش خداحافظی کرده، با تهدید خشونت از سوی طالبان روبرو نشده است، اما ترس و نگرانی او را در وضعیت بدی قرار داده است. او در این مورد بیشتر گفت:
از وقتی که ما را تومد مخشوی تا بال هیچ نرفتیم.
چرا؟ چه ترس داری؟
میشه که فامید دارن موسیقی را بشکنونن یا فامید خود را مزید آزار کنن. ما به میخاطر هیچ دیگه تا بال در موسیقی از وقتی که ما را سلامی آمدن نرفتیم جای. خوشی ندارم، پرغم از دیگه بسته زندگی ما پرغم تیر میشه.
هنر موسیقی در تقریبا 20 سال گذشته در افغانستان به طور بی‌پیشینه رشد کرد و به تعداد هنرمندان موسیقی و آوازخوانان نیز افزوده شد. در ولایت پروان منابع مسئول آمار دقیق از شمار هنرمندان محلی ندارند، اما نجیب فرحت 35 ساله یکی دیگر از آوازخوانان محلی در ولایت پروان میگوید که هزاران هنرمند حوزه موسیقی در افغانستان کارشان را از دست دادند و درآمد خانواده هایشان هم قطع شده است. خواست او از حکومت طالبان این است:
خوشمند هستیم از امارات اسلامی تا یک تصمیم درباره هنرمندان بگیرن، بتانن از پیشه هنر خود و رزق روزی فامیل های خود به دست بیاورن.
طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی هر نوع موسیقی را حرام اعلام کرده بودند. اما موقفشان این بار چقدر تغییر کرده؟ از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه ما در مورد موسیقی و آوازخوانها برنامه شریعت است که موسیقی شمرده می شود. در شریعت برش اجازه نیست. هنرمندا هم خودشان درخواست کردند که وضعیت بدل شده و حکومت اسلامی است. بار برشان پروگرام های دیگر را ایوازی سرودن و ایوازی آوازخوانیشان پروگرام های دیگر برشان در پلان داریم که از طرف وزارت اتحاد فرهنگ برشان زیر کار گرفته خواهد شد.
اما این اظهارات برای برخی ها از جمله جوانان که سالهای سال با ساز و آواز عادت کردن پذیرفتنی نیست. نسیم احمدی 24 ساله که در روستای دولانه از ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی می کند می گوید به شنیدن موسیقی از طریق برخی از رادیوهای محلی عادت داشت و از طریق تلفن آهنگهای دلخواه خود را فرمایش می داد، اما حالا که در رادیوها موسیقی پخش نمی شود ناراحت است و از نظر روانی حس خوبی ندارد.
اکنون میشنوید که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان شماری از زنان تجارت پیشه نگران سقوط کاروبارشان هستند. این زنان که در بخش‌های مختلف تولیدی سرمایه گذاری کردند میگویند اکنون کارخانه های تولیدیشان را مسدود کردند. در همین حال شبکه از زنان افغان برای انکشاف تجارت میگوید که در 4 ماه پسین کاروبار تجارت زنان با رکود مواجه شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این زنان اطمینان میدهد که میتوانند به کاروبار تجاریشان ادامه دهند و هیچ ممانعت به گفته او در برابر کار زنان تجارت پیشه وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
تولید لباس میکردم و اونا دکانایی که داشتم به اونجا به فروش میرسندم.
فرشته ماهد یکی از ده ها زن تجارت پیشه در کابل است که میگوید در بخش لوجستیک، هنر نقاشی و تولید لباس به نام مهرنسا سرمایه گذاری کرده و مدت 10 سال با استخدام زنان در این بخش ها فعالیت میکرد. بانو مهد به رادیو آزادی گفت که ماهانه تا 200 هزار افغانی هم درآمد داشت و از هر دکانی که در بخش فروش لباس برای زنان ایجاد کرده بود ماهانه تا 15 هزار افغانی درآمد داشت. او میگوید پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان به دلیل نگرانی از تهدیدات احتمالی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است.
بعد از اینکه دوره جمهوریت سقوط کرد و دوره امارت آمد تمام کارهای من بسته کردم. دفتر خود تقریبا 15-20 نفر کارمند داشتم، همیشان را جواب دادم. فعلا در خانه هستم، دکان خودم به فروش رساندم. فقط از ایراسه که تم آن کدام روز به من نگوین که چرا کار میکنی یا کدام موضوع بر من مشکل پیش نبیه، به می خاطر من پیش از پیش کارهای خود بسته کردیم.
او میگوید که طالبان تا به حال درباره ادامه و یا توقف کارش چیزی نگفتند، اما تاکید میکند که اگر بداند طالبان اجازه کار را برایش میدهند حاضر است فعالیت‌های تجاریش را از سر گیرد. در این حال شبکه زنان افغان برای توسعه تجارت میگوید که پس از فروپاشی حکومت قبلی و روی کار آمدن حکومت طالبان تجارت زنان آسیب پذیر شده است. ممتاز یوسفزایی رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت که مشکلات زنان تجارت پیشه بیشتر شده است.
تقریبا از 4 ماه به این طرف مشکلات سر رای زنا هست، مارکت وجود نداره فلحال و در ضمن اینا تولیداتشان متوقف شد و تبعیضات جنسیتی هست که بر خانم‌ها اجازه کاربار و اجازه تحصیل داده نشده تاله.
وای میگوید که زنان متشبث در بخش‌های زراعتی، سوزندوزی، تولید عسل و مربا، زعفران و فارمداری در 24 ولایت کار کرده و تولیداتشان را به بیرون از کشور صادر می کردند. بانو یوسفزای گفت که هنوز هم برخی زنان در ولایت ها فعالیت دارند، اما این زنان با کمبود مواد خام و نبود مارکت روبرو هستند که باید به این مشکل زنان رسیدگی شود. از سوی دیگر زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که هیچ ممانعتی در برابر کار فعالیت تجاری زنان از سوی آنان وجود ندارد.
خانم‌ها میتونن کارا خود پیش ببرن، قبلا کارا دستی داشتن، تجارت های کوچک داشتن و یک نمایشگاه هم ما بودیم که او را به نمایش گذاشتن، فعالیت های خود را میتونن کار بکنن با در نظر داشت و اصول و پرنسیپ های شرعی و اسلامی به کار خود ادامه داده میتونن، کدام مشکل برشان نیست. وزارت تجارت هم با آنها هم کار است.
این در حال است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز برای زنان و دختران به استثنای چند بخش محدود اجازه آموزش و کار در ادارات دولتی داده نشده است. زنان افغانستان در 20 سال گذشته دوشادوش مردان سهم فعال گرفته و فعالیت‌هایشان را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش دادند. در این مدت زنان در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش تجارت رشد زیاد کرده و حتی تولیداتشان را در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به نمایش گذاشتند. این زنان با سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگشان در مرکز و ولایات شماری از زنان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست را به کار گماشتند تا آنان از این طریق امرار معاش کرده و زندگیشان را به پیش ببرند. حکومت پیشین هم برای شماری از زنان بیوه و بی‌بضاعت زمینه کاروبار تجارت را فراهم کرده و در بخش زراعت برایشان فرم‌های دامداری و زراعتی ایجاد کرده بود. اکنون زنان تجارت پیشه خواست‌های مشابهی را از حکومت طالبان دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ملی برای شکستن موج چهارم کرونا شد و هشدار داد که هفته های سختی در پیش روست. اروپا به محراق شیوع موج تازه همگیری کرونا مبدل شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از هموطنان خود خواسته که در برابر ویروس کرونا خود را واکسین کنند. افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آلمان سیستم مراقبت‌های صحی را تحت فشار قرار داده. بر اساس گزارش‌ها مسئولان در آلمان گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 50,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. این اولین بار است که رقم ابتلای روزانه به کرونا از مرز 50,000 فراتر رفته. به تازگی از مرگ 228 تن از کرونا گزارش شد. با این رقم مجموع مرگ و میر در جرمنی از زمان شروع همگیری به بیش از 97,600 رسیده. خانم مرکل در پادکست هفتگی خود گفت که از وضعیت بسیار نگران است و افزود که هفته های سخت در پیش روست. مرکل گفت که با همبستگی و فکر کردن به محافظت از خود و دیگران میتوان در زمستان امسال به آلمان کمک زیاد کرد. عفونت و مرگ و میر از اواسط ماه اکتبر افزایش یافته. گفته می شود که میزان پایین واکسیناسیون کرونا در جرمنی باعث افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا شده. بر اساس گزارش ها 67% در جرمنی واکسین شدن. مرکل به کسانی که از واکسین پرهیز میکنند گفت که در مورد موضع خود فکر کنند و واکسین کنند. اروپا به کانون همگیری ویروس کرونا تبدیل شده و چندین کشور تصمیم گرفتند که محدودیت های جدید را وضع کنند. سیستم های مراقبت صحی در اروپا خوب است، اما با وجود آن شمار هفتگی موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا از اوایل ماه اکتبر در حال افزایش بوده و اکنون به سطح رسیده که از زمان شروع همگیری در جهان دیدن نشده است. در این حال هزاران نفر در سرتاسر ایتالیا و هلند علیه سیاست‌های جدید دولت‌هایشان در مورد مهار ویروس کرونا اعتراض کردند. خبرگزاری آنسا گزارش داده که 4,000 نفر در منطقه در شهر میلان در شمال ایتالیا دیروز در اعتراض به محدودیت‌های اجتماعی جدید تجمع کردند. رابرت کندی جونیور، برادرزاده جان اف کندی، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، از چهره‌های مخالف واکسیناسیون در گردهمایی گسترده در میلان سخنرانی کرد. شهر لیواردن در شمال هلند هم دیروز شاهد موج از اعتراضات بود. بر اساس محدودیت‌های جدید در آن شهر، میخانه‌ها و رستوران‌ها باید سر ساعت 8 شب مسدود شوند. صدها جوان در میدان مرکزی شهر در 140 کیلومتری شمال آمستردام تجمع کردند. ویدیوی نشان می‌دهد که آنها آلات و ادوات آتش بازی می‌افروزند و بعد پلیس ضد شورش برای پراکنده کردن معترضان وارد میدان می‌شود.